ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 29 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما از رادیو فردا به شما شنوندگان خوبمون. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده دارم، اما اجازه بدید نخست فرصت و میکروفون رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدیم تا تازه‌ترین خبرها رو به اطلاعمون برسونه.
ممنونم. درود در شما شنوندگان گرامی. صدیقه وسمقی با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل وضعیت نامناسب خود در زندان را شرح داد. این اسلام پژوه مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که بر اساس سالها تحصیل و تحقیق به این نتیجه رسیده که پوشاندن موی سر زنان در اسلام الزامی نیست و بر همین اساس روسری از سر برداشته است. خانم وسمقی اشاره کرده که با وجود مشکلات شدید جسمی و به خصوص فقدان بینایی بیش از 40 روز است که زندانی شده و با وجود تایید شرایط جسمانیش از سوی پزشکان بهداری و بیمارستان معتمد مسئولان زندان، نه تنها همچنان در حبس است بلکه حتی از داشتن مددکار برای انجام امور شخصی هم محروم مانده است. خانم وسمقی با اشاره به تجارب خود و همبندانش، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به استفاده از همه ابزارها برای اعمال فشار بر زندانیان و واداشتن آنها به تسلیم متهم کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به ریاض سفر کرده، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست همکاری دفاعی منطقه‌ای در مقابل ایران را تشدید کنند. آقای بلینکن حمله تلافی جویانه و بی سابقه ایران به اسرائیل را نشانگر تهدید جدی و فزاینده تهران توصیف کرد و بر نیاز جدی به همکاری در زمینه دفاعی یکپارچه تأکید کرد. آقای بلینکن در این حال گفت واشنگتن و ریاض در طول ماه گذشته با جدیت روی عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل کار کردند و مدعی شد که کار مشترک دو کشور در این زمینه در آستانه به نتیجه رسیدن است. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که انتظار می‌رود چند کشور اروپایی حداکثر تا یک ماه دیگر کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل این خبر را روز دوشنبه در حاشیه جلسه ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض عربستان اعلام کرد. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا 30 فروردین قطعنامه درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. 12 کشور عضو شورای امنیت از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل حمایت کرده بودند که در میان آن علاوه بر 3 عضو دائم شورای امنیت، فرانسه، چین و روسیه، نام ژاپن و کره جنوبی دو متحد آسیایی آمریکا هم دیده می‌شد. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی، در تازه‌ترین حملات هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه 22 تن از جمله 5 کودک کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک کودک 5 روزه بود است. اسرائیل مدت هاست که مرتب هر روزه با موشک و هواپیما به رفح حمله می‌کند و از عزمش برای حمله زمینی به این شهر متراکم می‌گوید، موضوعی که باعث نگرانی فزاینده بین‌المللی شده است. دولت اسرائیل اما میگوید برای موفقیت کامل در نابودی گروه افراطی حماس و آزاد کردن گروگان‌ها چاره‌ای جز عملیات زمینی در رفح ندارد. ایالات متحده و اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. و در ادامه روند اعطای بورس تحصیلی به دانشجویانی که از کشورهای موسوم به جبهه مقاومت، رئیس دانشگاه شاهد از افزایش تعداد این دانشجویان در سال جاری خبر داد. به گفته او سال گذشته 50 دانشجو از کشورهای جبهه مقاومت بورسیه شدند. در تیر ماه سال گذشته هم حسین موسوی بخاطی، یک مقام 8 شعبی عراق، از توافق با دانشگاه تهران برای اعزام این نیرو به دانشگاه‌های تهران خبر داده بود. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم تأکید کرده که پذیرش دانشجویان کشورهای محور مقاومت با جدیت دنبال می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صدیقه وسمقی، دین پژوه زندانی، میگوید زنان در چارچوب شریعت اسلامی ملزم به پوشاندن موی خود نیستند. او اکنون از فشار و شکنجه در زندان به کمیته های حقوق بشر سازمان ملل شکایت برده.
جمهوری اسلامی دیگه یک حکومت اقلیت بر اکثریت، دوره یاروسری یا توسری گذشته اون دوره دوره‌ای بود که اینا در اکثریت بودن، حالا در اقلیت محضن، شکست فرهنگی و ایدئولوژیک خوردن و فقط به ضرب و زور میخوان پیش ببرن.
نوشیدنی های الکلی تقلبی در ایران همچنان قربانی میگیرند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و منتقد جمهوری اسلامی، در نامه به چند کمیته و نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد نوشته که به اتهام برداشتن روسری به زندان افتاده و به علت فقدان بینایی بیش از 40 روز است که حبس با شکنجه و اعمال شاقه را متحمل شده است. صدیقه وسمقی با اشاره به اینکه سالها عمرش را صرف تحصیل، تدریس و تحقیق در حوزه دین به ویژه فقه اسلامی کرده، گفته که نتیجه پژوهش‌هایش درباره پوشش زنان این است که زنان دیندار در چارچوب شریعت اسلامی ملزم به پوشاندن موی سر خود نیستند. این فعال سیاسی در نامه‌اش افزوده که به دلیل تنش‌های فراوان به مدت 3 هفته با نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون روبرو بوده که اوایل حتی از بردنش به بهداری زندان هم جلوگیری می‌شده و نهایتاً به دلیل خطر جانی تحت الحفظ به بیمارستان طرف قرارداد زندان اعزام شده و حالش چنان وخیم بوده که در طول درمان برای مدتی از هوش رفته بود. با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره نامه صدیقه وسمقی به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل گفتگو کرده ایم.
خانم وسمقی در این نامه‌شون یه توضیحاتی راجع به افکارشون میدن، یه توضیحات هم راجع به همین بازداشتشون. میگن اکثر سالهای عمرم رو صرف تحصیل، تدریس و تحقیق در حوزه دین کردم و نتیجه و نظر من اینه که پوشوندن سر برای زنان مسلمانم واجب نیست. بعد میگه حتی مراجع تقلید سنتی هم فقط میتونن فتواشون رو به مقلدینشون اعلام بکنن، اجبار نمیتونن بکنن، اما رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به ضرب و زور میخواد با هزینه سنگین این رو به زنان ما تحمیل بکنه. بعد توضیح میدن دستگیریشون و برخورد وحشیانه‌ای که ماموران ایشون رو میارن از خونه به خاطر نپوشیدن روسری، نهاد نمیدن به خاطر بیماریشون، دکتری که اینا میخواستن ایشون میخواسته به خرج خودش بره نمیذارن، به خاطر استرسای درون زندان نوسان شدید ضربان قلب و فشار خون پیدا کردن، عضلات قلبشون دچار آسیب شده و همینطور میگن که من حاضرم با هزینه شخصی برم بیمارستان که موافقت نمیکنن، بیمارستان دولتی میفرستن. همونجا هم تایید میکنه که ایشون باید عدم تحمل حبس بهشون بخوره، این نامه رو به برای فشار خانواده به پزشکی قانونی هم میفرستن ولی تا حالا نتیجه نگرفتن. و جنبندی ایشون این هست که هم تجارب شخصی من هم و تجارب همبندیام نشون میده که زندانبانها و قوه قضاییه و امنیتی از همین حقوق اولیه زندانیا محروم کردنش فشار دارن میان برای زندانیان سیاسی تا اونها رو به تسلیم وادار بکنن. بعد این نهادها میخوان که از هیچ تلاشی برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اعمال این همه ستم به زنان فروگذار نباشن.
آقای علیجانی، جناحایی در درون خود جمهوری اسلامی به این گونه رفتارها با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند معترض هستند. تصور می کنید که چرا حکومت با توجه به دین و مذهب گریز شدن بخش بزرگی از مردم جامعه همچنان به چنین رفتارهای خشنی ادامه میده؟
ببینید، یه بیانیه دیگه دیروز در اومد که عده‌ای از خانمای مذهبی که فعال سیاسی و مدنی هم هستند عمدتاً امضا کردن. بخش زیادیش خانواده آیت الله منتظری هن، آیت الله طالقانی هن، مهندس صحابی هن، آیت الله زنده‌یاد صابر هستن. اونا هم همین استدلالا رو آوردن. جواب پرسش شما تو بیانیه اونا هست. یعنی این سیاست سرکوب هم از افکار مرتجعانه نشأت میگیره و هم برای به انحراف کشوندن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن روی فسادهای افسار گزیخته و ناکارآمدی‌های حکومته. و یا از یه زاویه دیگه میشه گفت که میخوان زهره چشم بگیرن با ضرب و شتم زنان، از هم زنان هم کلیت جامعه زهره چشم توجه. اینا بازی اصلی رو باختن، فقط میخوان تفاضل گل و بگل ورزشکار رو کم بکنن، چون اساسا باور به حجاب اجباری در درون خود خانواده‌های مذهبی هم از بین رفته. وقتی این باور از بین رفته، این که مثلا تو شهرهای کوچیک دو جای شهر، سه جای شهر و تو شهرهای بزرگ مثلا 20 جای شهر مأمور بذارن، که نمیتونن کل شهر رو، همه کوچه پس کوچه‌هاش رو، همه پارک‌هاش رو، همه پاساژ‌هاش رو، همه سینماهاش رو، همه محافل تفریحش رو که کنترل بکنن، اصلا مأمور ندادن این اندازه بذارن. حتی گزارش‌های میدانی علارغم این که برخی ویدیوها نشونگر وحشیگری اینها هست، ولی خبرهای دیگری هم هست که خود این مأمورا خسته شدن یا اعتقادی ندارن یا خودشون دارن با هم شوخی میکنن یا اساسا وقت گذرانی میکنن که شیفتشون تموم شه برن. یعنی یک طرحی که اساسا مرده به دنیا اومده و نمیتونه این پاسخگو بشه. ولی لجاجت شخصی علی خامنه‌ای که یه حرفی زده باید اون اجرا بشه، گفته کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است، فشارهای بدنی سنتی خیلی عقب مونده اش، همینطور کارکردهای سیاسی که این داره و مشاوران امنیتی بهش میگن حکومت رو به اینجا کشونده، ولی این مشاوره ها حالا برعکس سر اومده، عده زیادتری دارن انتقاد میکنن به حکومت، حتی از بدنی خود حکومت، که شما دارین دستی دستی بحران امنیتی درست میکنین، شما باعث میشین که دو مهسا امینی، یه ند آقا سلطانی، یه آرمیتا گراوند دوره رو دست نظام باقی بذارین. و این اختلافات بالا گرفته و همه داشتن دور نیروی انتظامی رو خلوت میکردن. اجرایی اومد گفت ما خودمون نیروی انتظامی رو فرستادیم وسط، حالا همه میگن کی بود کی بود، من نبودم. از بالا دستور اومد که نه، برین از نیروی انتظامی حمایت کنین. هزار تا نمیدونم آخوند و طلبه امضا کردن. ولی دوباره این موج برمیگرده، چون موجی است که نمیتونه در برابر طوفان مردم ایستادگی بکنه.
آقای علیجانی، صدیقه وسمقی به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل این نامه را فرستاده. شما تصور میکنید که این همه شواهد ارسال شد به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، تصور میکنید که چه خواهد شد و اونها چگونه اقدامی میتونن بکنن در رابطه با چنین رفتار خشونتباری با یک اسلام پژوه زن؟
ببینید، کشمکش حقوق بشری با جمهوری اسلامی یه نوع تناب کشی است. هر چقدر این طرف محکمتر بکشه، اون طرف در واقع بیشتر شکست میخوره. اما نسبیه. حاج جمهوری اسلامی هست یا حداقل تا علی خامنه‌ای رهبر لجباز جمهوری اسلامی هست، این کشمکش ها وجود داره، ولی از فشارها کاسته خواهد شد. همونگونه که اینا تو جنبش زنده نیازداری میخواستن ده ها نفر رو اعدام بکنن، مقاومت های داخل کشور، مقاومت های برخی روحانیون، برخی اسلام پژوهان، فعالان حقوق بشر در خارج، همینطور مراکز حقوق بشر، سازمان ملل، همه اینا باعث شد که تیغ اینها کند بشه، در حالی که میخواستن ده ها نفر و حتی گفته میشد یه لیست 100 نفره هست، اینا 7-8 نفر رو تونستن اعدام بکنن. هرچند جان تک تک اون افراد هم عزیزه، ولی اینا تأثیر میذاره، مانع میشه، تیغ سرکوب رو کند میکنه. به علاوه این که جمهوری اسلامی دیگه یک حکومت اقلیت بر اکثریت، دوره یا روسری یا توسری گذشته، اون دوره دوره بود که اینا در اکثریت بودن، حالا در اقلیت محضن، شکست فرهنگی و ایدئولوژیک خوردن و فقط به ضرب و زور میخوان پیش ببرن. خود نیروی سرکوب مسئله داره، خود خانواده های اینا، دخترای خود خانواده هاشون، همسراشون، خواهراشون مسئله دارن. بنابراین این ساختمان پوسیده است، این سرکوب راجع به حجاب زنان. جمهوری اسلامی مجبور نهایتا شبیه بقیه کشورهای اسلامی، در هیچ کشور اسلامی به جز جمهوری اسلامی و افغانستان طالبان حجاب اجباری نیست. این یه جام زهری است که خوردنش دیروزود داره، ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.
شکایت صدیقه وسمقی از فشار و شکنجه در زندان در نامه‌ای به کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد. با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
استفاده از نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در ایران بار دیگر قربانی گرفت و در یک مهمانی در شیراز 10 تا 12 نفر دچار مسمومیت شدید شدند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی با یک پزشک در تهران از او پرسیده راه تشخیص نوشیدنی الکلی تقلبی و وجه تمایز آن با نوشیدنی الکلی اصلی چیست. با این توضیح فقط این گزارش رو بشنوید که به دلایل امنیتی صدای مصاحبه شنونده و دکتر رو تغییر دادیم.
راه مشخصی نداره که آیا اون پایه الکلی اتانول هست یا متانول. گاهن در ویدیوهایی که حالا پخش میشه برای آگاهسازی مردم اشاره میکنن که در صورت سوزوندن اون مشروب رنگ شعله ممکن هستش که باعث تشخیص بشه، اگر آبی سوخت اتانول هست، اگر رنگی بود آبی متانول هستش که مضر هست و به هر حال کشنده و در حالت خیلی سبکش بیماری های مادام العمر ایجاد میکنه. اما اون رنگ شعله هم باز معیار نیستش، چون در صورتی که برای ساختن انواع مختلف مشروب های خوراکی رنگ، اسانس و چیزهای دیگری اضافه بشه به پایه الکل، میتونه رنگ شعله رو تغییر بده و این هم خیلی متداول نیست که افراد در صورتی که اون مشروب پلم شده رو باز میکنن بخشی از اون رو بسوزونند و به رنگ شعله دقت بکنند. همچین چیزی بنابراین عملا متاسفانه مقدور نیست.
خب راهش چیه؟ یعنی اگر یه نفری در ایران بخواد که مشروب مصرف بکنه، مشروب الکلی مصرف بکنه، به هر حال چه کار باید بکنه که مطمئن باشه که این نوشیدنی به قیمت جانش تمام نخواهد شد؟
راهی که عملا ممکن است افراد از اون راه استفاده بکنن این هستش که اعتماد بکنن به کسانی که حالا ازشون خرید انجام میدن در طی سالهای مختلف، که اگرچه حالا همون هم به صورت غیر مجاز داره ساخته میشه، قسمت اعظمش در داخل کشور، حالا بر پایه اتانول بوده، یعنی صرفا اعتماد به شخص فروشنده باشه، زیاد محکم نیستش این روش و زیاد اعتماد نمیشه بهش کرد، چون که کل کار داره غیر قانونی انجام میشه و اون افرادی که فروشنده هستن به صورت قاچاقی زیرزمینی اینها رو دارند به دست مصرف کننده ها میرسونن و هیچ تضمینی اونها به عهده نمیگیرند. اما اون دستسازهایی که در داخل خود افراد تولید میکنن با تخمیری که انجام میشه توی منازل و یا توی کارگاه هایی که دارند، یا حالا اقلیت هایی هستند که مجاز هستند که مصرف بکنند، اقلیت های دینی منظورم هست، از اون طریق حالا بعضی مشروب های دستساز خانگی رو استفاده میکنند که میتونن اعتماد بیشتری بهش بکنند، خودشون در منزل بسازن و یا از کسانی که در منزل میسازند و مطمئن هستند نسبت به اونها از اون راه تهیه کنند.
چطور یک کسی که خودش از همکاران شما خودش متخصص هست و خودش تحصیل کرده هست، خودش باید دانش تشخیص رو داشته باشه، به همین مسئله دوچار میشه؟ یعنی اینجا مشکل کجاست؟
متاسفم برای دوستانی که همکارانی که حالا بستری هستن، چون متاسفانه ممکنه مشکلات مادام العمر بینایی، نارسایی کلیوی و غیره رو در پی داشته باشه که قابل جبران و برگشت نیست. امیدوارم که بهبودی حاصل بشه برای اون دوستان. آنچه که متاسفانه رایج هست این هستش که این مشروباتی رو که از برندهای معروف ادعا میشه هستند و وارد کشور شده، که متاسفانه این چنین نیست با توجه به این قیمت ارز که امروزه هست و مشکلاتی که به علت غیرقانونی بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران هست، عملا بسیار سخت هستش که بتونه وارد بشه مشروبات اصلی، متاسفانه به صورت یک برتری به عنوان یک امتیاز این رو میدونند که از این بطری های پلم شده به ظاهر پلم شده اوریجینال استفاده بکنند و مثلا فرض بفرمایید که به محصولات خانگی که ساخته میشه به صورت دستساز در داخل کشور اونها رو در درجه پایین تری بدونند و منجر به این شده که از این محصولاتی که به ظاهر از برندهای معروف هستند بخوان استفاده بکنند و صرفا اعتماد میکنند به ظاهر اون بطری، اینکه به ظاهر پلم شده است، که کار بسیار آسانی هست. پلم به اینها برچسب، پلم و غیره در کارگاه های غیرقانونی زده میشه روی اینها و تولید میشه. افراد با وجود اینکه حتی قشر تحصیل کرده، با وجود اینکه از ریسک و ضررهای احتمالی مصرف این نوع مشروبات مطلع هستند، متاسفانه همچنان ادامه میدن. در نهایت بهترین راه این هست و توصیه این میشه که اگر افرادی حالا تمایل به مصرف مشروبات الکلی دارند، از خریدن این محصولات و بطری های پلم شده ای که به ظاهر ادعا میشه اینها اصل هستند خودداری بکنند، چون هیچ تضمینی نیست. و توصیه میشه که از محصولاتی که خانگی خودشون تهیه میکنند و یا کسانی که خودشون دارن اون محصولات خانگی تهیه میکنند، از اونها اینها رو بگیرند و استفاده بکنند تا مطمئن تر باشن نسبت به اینکه خدای نکرده از متانول و یا خیلی وقتها قرص های آرامبخش، داروهای آرامبخشی که گاهن قاطی اینها میشه برای اینکه مصرف کننده رو بیشتر جلب بکنه و اثر بخشی بیشتری نشون بده و اونها رو راضی تر بکنه استفاده میشه، که در دراز مدت شاید بسیار ضررهای زیادی داره از اونها تهیه نکنند.
نوشیدنی های الکلی تقلبی در ایران همچنان قربانی می گیرند. از یک پزشک در تهران می شنیدیم که به دلایل امنیتی صدای او تغییر داده شده بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
جنگ ویرانگر در نوار غزه که تاکنون بیش از 34,000 کشته اغلب غیر نظامی بر جای گذارده، چه تأثیری بر جایگاه گروه افراطی حماس در افکار عمومی مردم غزه داشته؟ گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، به ویژه آنکه جنگ کنونی به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. برخی گزارش‌ها از وجود خشم رو به افزایش از حماس در میان ساکنان جنگ زده نوار غزه حکایت دارد. ایلیا جزایری.
با نزدیک شدن جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود، گزارش های متعددی از کاهش چشمگیر محبوبیت گروه افراطی حماس در این باری که به افزایش قابل توجه خشم عمومی نسبت به آن منتشر می شود، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. با توجه به حضور حماس در نوار غزه، به طور طبیعی امکان مصاحبه درباره این موضوع آسان نیست، زیرا مردم از عواقب سخن گفتن درباره این موضوع نگرانند. رادیو فردا موفق شد با افرادی از نوار غزه درباره این موضوع گفتگو کند، به شرط اینکه هویتشان اعلام نشود. احمد فعال مدنی از نوار غزه که اکنون ساکن اردوگاه آوارگان در رفح است، درباره نگاه عمومی به گروه حماس در غزه به رادیو فردا گفت:
دلیل خشم مردم از رهبران رسمی و دولت خودگردان اینه که ازشون اقدام حقیقی در همبستگی با مردم غزه ندیدن، اما خشمشون از دولت خودگردان به اندازه خشم از حماس نیست. این خشم رو همه جا میبینی، در خیابون، در بازار، در تاکسی و هر جا بری میشنوی که مردم فحششون میدن و زمانی که اونها در غزه به قدرت رسیدن رو نفرین میکنن، به خصوص بعد از اینکه در سال 2007 کنترل غزه رو در دست گرفتن. دیدیم وضعیت چطور شد. مردم میپرسن که چرا حمله هفتم اکتبر به اسرائیل انجام شد و ما رو به اینجا رسوندن. مردم میپرسن آیا قرار حماس همچنان در قدرت بمونه؟ اگه قراره بمونن، این به معنی اونه که جنگ‌های دیگه‌ای هم در راهه. مردم میگن ما میخوایم دست از سرمون بردارن، چون جنگ دیگه‌ای نمیخوایم. مردم از حماس بسیار خشمگین هستن، از حملهش در هفتم اکتبر و از نحوه تعاملش در مذاکرات آتش بس.
در رسانه‌ها گزارش‌های متعددی از نحوه مدیریت نوار غزه توسط اعضای حماس در دوران جنگ منتشر شده است. ابو طارق فعال رسانه‌ای در یکی از رسانه‌های نزدیک به حماس این مدیریت را فاسد توصیف کرد.
در غزه حماس تنها کاری که کرد اینی که مردم رو به جنگشون و خونه هاشون رو خراب کرد. حتی در مدیریت کمک ها رو دزدید و بین آدم های خودش پخش کرد. مسئله مقاومت زیر زمین و روی زمین هیزومیه که با اون مردم رو قربانی کردن و ماجراجویی های شکست خورده شون رو تبلیغ کردن. مردم رو در سرنوشتی نامعلوم رها کردن. من حتی اعضای حماس رو دیدم که از این وضعیت شاکی بودند.
حماس خود را گروه مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل معرفی می‌کند. احمد از ساکنان اردوگاه رفح در جنوب نوار غزه معتقد است که راه‌های نظامی مقاومت امتحان خود را پس داده و ناکارآمدیشان را نشان داده‌اند.
ما مردم اشغال شده هستیم و اسرائیل یک نیروی اشغالگره. ما فلسطینی ها از چند دهه پیش تا حالا انواع راه ها رو امتحان کردیم، چه راه های مسالمت آمیز و چه نظامی. مردم آشکارا میگن که ما راه حل میخواییم. راه حل های نظامی رو امتحان کردیم، اما نه فایده ای داشتن و نه ارزش هزینه هاشون رو داشتن. پس بگذارید راه حلی رو امتحان کنیم که توافقی سیاسیه.
از سال 2007 در پی اختلاف با گروه فتح، حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفت. از آن هنگام این باری که در محاصره قرار گرفت، مدت زمانی که شاهد چند دور جنگ میان اسرائیل و حماس بود. اما در ماه‌های پیش از جنگ کنونی وضعیت نوار غزه کمی بهتر شد. احمد در این باره می‌گوید:
ليش بحكي لك هيك؟ لأنه الفترة الأخيرة قبل الحرب هاي
قبل از این جنگ مردم باز کار توی اسرائیل رو شروع کرده بودن. زندگی در غزه داشت بهتر و آسان‌تر می‌شد. مردم یه نفس راحتی کشیدن. مردم میگفتن چه خوبه اگر بتونیم همزیستی کنیم، چه خوبه اگر اقتصاد بار دیگه باز بشه، حتی اگر در اسرائیل کارگری کنیم. چند سال محاصره باعث شده بود بعضی وقتا مردم حتی غذایی برای خوردن نداشته باشن. راه حلی که همه رو راضی کنه تا بتونن مثل هر آدم دیگه توی دنیا زندگی کنن. این اواخر مردم فکر میکردن حماس تبدیل به یک حزب سیاسی شده. اقداماتش هم نشون میداد که داره متحول میشه. تا همین الان بخش سیاسی حماس همچین چیزی از خودش بروز میده. اما مشکل اینه که در بخش نظامی افراد دیگه ای تصمیم گیر هستن.
جنگ کنونی پس از حمله غافلگیرکننده حماس در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. ام احمد فعال مدنی از غزه حمله 7 اکتبر را اشتباه می‌داند.
7 اکتبر یک اشتباه بود که باید به خاطر اون از مردم عذرخواهی کنن. مردم بعد از بلایی که سرشون اومد این عذرخواهی رو میخوان. به نظر من حمله 7 اکتبر هیچ توجیهی نداره، چون کشتن غیر نظامیان هیچ توجیهی نداره، چه اسرائیلی باشن چه غیر اسرائیلی. غیر نظامی ها خط قرمزن.
او همچنین نسبت به پیامدهای عدم پایان جنگ با یک توافق سیاسی هشدار میدهد.
الان وقتشه به توافقی برسیم که آرامش رو برگردونه و مقداری از حقوقمون رو برگردونه. من ایمان دارم اگر پایان این جنگ با توافق سیاسی نباشه، ما در آستانه یک فاجعه ایم.
و اعنف و اشرس من الطرفین مش مهم من یبدا فیها.
گزارش ایلیا جزایری خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا رو میشنیدید. و ما بر اساس گزارش تازه یوروپول یا همان آژانس پلیس اتحادیه اروپا، جرایم سازمان یافته در کشورهای اروپایی به سرعت در حال گسترشه و به تهدیدی بزرگ برای امنیت داخلی این اتحادیه بدل شده. این گزارش بیش از 800 شبکه جنایتکار فعال در اروپا رو بررسی کرده. مصطفی خلجی گزارش میده.
گزارش فوق محرمانه یوروپول درباره جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا که یک سند 60 صفحه‌ای است، در اوایل ماه جاری میلادی از سوی این آژانس به کشورهای عضو اتحادیه ارسال شده است. روزنامه لومون چاپ پاریس که به اطلاعاتی از این گزارش دست یافته، محتوای گزارش را دلهره‌آور توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، صدها گروه و شبکه جنایتکار در اروپا فعالیت خود را بر اساس معیارهای فعالیت چند ملیتی سازماندهی می کنند. در این گزارش از دو کشور ایتالیا و هلند به عنوان پایگاه اصلی شبکه های جنایات سازمان یافته نام برده شده و فرانسه نیز به عنوان کشوری است که این گروه ها از آن برای قاچاق دارو استفاده می کنند و شبکی از سارقان دورگرد نیز در آن فعال هستند. همچنین درباره فعالیت فرامرزی شبکه های جنایتکار به مورد فرانسه اشاره شده است. بر اساس این گزارش، گروه هایی که اعضای آن کاملا فرانسوی هستند فقط در خاک این کشور فعال نیستند و دست کم در بیش از 15 کشور دیگر و حتی خارج از اتحادیه اروپا مثل امارات متحده عربی فعالند. به نوشته لوموند، گزارش یوروپول نمایی نزدیک از گروه‌های جنایتکار اروپایی ارائه می‌کند و ساختارشان، حوزه جغرافیایی فعالیت‌هایشان، طول عمرشان و استراتژی‌هایشان را مشخص می‌کند. بر اساس گزارش این آژانس، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و انتباه پذیری از جمله ویژگی‌های این سازمان‌های جنایی هستند. حدود 86% از این سازمان‌ها از یک ساختار تجاری قانونی استفاده می‌کنند که برای پنهان کردن قاچاق و همچنین برای عملیات پولشویی بسیار مهم است. گزارش جدید نشان می‌دهد که مؤلفه سایبری نقش بیشتری در فعالیت‌های جنایتکارانه در اتحادیه اروپا پیدا کرده است. اما این گزارش نتیجه‌گیری نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کند که مهم‌تر از همه توانایی جنایی شبکه‌های جنایی برای دور زدن پیگردهای پلیس است. یوروپول میگوید که 34% از این شبکه‌های جنایی یا تقریباً 280 شبکه بیش از 10 سال است که فعالند و حتی اگر رهبران و اعضای آنان بازداشت شوند میتوانند نفوذ و قدرت خود را حفظ کنند.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 22. وعدمون یادتون نره و شماره تلفن ما 2420-725-970-30 در البته پیام رسانه واتساپ.